بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض خدا مقدر دارم خدمت شما جناب مولوی و همچنین عرض تسلیت خدمت آقای عسکری عزیز. انشاءالله که روشن محشور باشه با فرزندشون. من یه پیشنهاد دارم جناب مولوی.
جناب مظاهری،
مظاهری روزنامه جمهوری اسلام، یه سوالم از محضرتان داشتم. پیشنهادم این بود که خب به هر حال قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان مهم نظام در استان واقعا جایگاه خاصی داره، همطور که به هر حال استانداری یه جایگاهی تو دستگاه اجرایی کشور داره، استان داره، دستگاه قضایی هم همین جایگاه رو تو جای دستگاه داره و از منظر حقوقی دارم عرض میکنم که شما حالا استاد بنده هستید. خواستم خواهش کنم، من به باورمی که شاید قریب 40 سال فعالیت خبری دارم، ارتباطی که بین دستگاه قضایی با رسانه هست در حد انتظار نیست. حالا نمیدونم، شاید ضرورت های جاب میکنه که نباشه، و ولی یه سری رخدات هایی که تو سنوات اخیر ایجاد شده ایجاب میکنه که این ارتباط بیشتر باشه. بعضا خب خبرهای تو استان پخش میشه مربوط به خارج از کشوره و این مسائل اجتماعی رو تو استان دامن میزنه. یکی از دلایلش به نظر من، اینا تو جلسه‌ای هم که با فرمانده نیروانسانی گذاشتیم اینو طرح موضوع کردیم با جناب امیری، که خب چقدر خوبه که دوستان رسانه استان این خبرها رو شسته رفته از مسئولین زیربطش دریافت کنن و پای شده تررسانی کنن برای مردم تا از خارج از کشور خدهی بشن که منجر بشه یه تعدادی مثلا از خانوما بریزن جلو دادسرا و اون مسائل تا هر سالی بیشتر از بنده اشراف داریم مسائل پیش بشه. این که پیشنهاد دارم یه مدار تو این حوزه در سال آینده حالا با تعامل بیشتری با دوستان رسانه داشته باشیم، با هم افزاری که حالا بین خود مجموعه هستش، به صورت فصلی مخصوصا تو حوزه ارتسالی که خیلی مهم، ما برحال همه دوستان دلسوز این جامعه هستن. ما تو سنوات اخیر واقعا یه سری مسائل خودکشی داشتیم تو استان، این خیلی واقعا مهمه، خیلی بود. من فکر میکنم استان ما یه مقدار حالا بیشتر بوده این رنگ و گوشت ها سایر استان ها و این ها. اینی که خواستم خواهش کنم از مرسل ارتسالی که تو این حوزه و حالا سایر معاونت هایی که میتونن اطلاع رسانیشان به هنگام باشه و مفید باشه، اطلاع رسانی فصلی داشته باشه، یعنی هر 3-4 ماه خود هر سالی در معاونت اجتماعی نشست خبری داشته باشی که همین خبرها به اطلاع برسه، و اگرم به هنگام یه مسئله ضرورت داره که خوبه از طرف رسانه های اوسان، ظرفیت خوبی دارن اوسان، ما ظرفیت واقعا بالایی تو این حوزه داره تو این رسانه. یه موضوع، موضوع دوم در خصوص همین مسئله‌ای که اشاره کردم، هر سالی به عنوان معاون پیشگیری بیشترین امتحان، شما اشاره خوبی کردید به طرح بازی در مدرسه، خیلی واقعا طرح خوب و جالبی، اما من خودم به عنوان رسانه اولین باری که اینو میشم، هرچند با از مدیر کل آموزش پرورشم من خودم گله کردم، گفتم این مدار با رسانه ها قهر کردید آقای شیدایی، و ایشون گفتن که نه من جلسه میذارم، گذاشتن ما یه جلسه، و چقدر خوبه این اطلاع رسانی میشه، چقدر میتونه کمک کار دانش آموز من نوجوانه و جوانه ما بشه. توی زمینه ارزیابی هر سالی چیه؟ چرا جوانه ما به این مسئله رسیدن؟ آیا مثلا کوتاهی از واقعا مسئولین بوده؟ آیا فضای مجازی خیلی توی این مسئله دخالت داشته؟ یه مدار تو این زمینه اگه ممکنه توضیح بدید. مسئله دوم، شورای عالی که اشاره کردید، برش استانی هم داره این شورایی که نداره، فقط همون در سطح ملی.
بعد شورای پیشگیری از هجوم مستان نماد متناظر هم شورای عالی پیشگیری هست.
اون چند تا جلسه داشته تو امسال؟
شورای خودمون،
شورای
ما 8 جلسه داشتیم و هفته آینده میشه 2 جلسه دیگه با موضوع سرور و تصادفات داریم که مجموعاً 10 جلسه میشه. شهرستانم آمارش های از که اگر زحمت بکشید به تفکیک ما داشتیم، در شهرستان های استانم این آماری که خدمتون عرض کردم فقط مرکز استان بود، حالا جلسه شورای پیشگیری در شهرستان هم هر کدوم از شهرستان های ما به تناسب جلسات شورای پیشگیری تشکیل شده که بیشتر جلسه رو فیدمونم شهرستان رزن داشته امسال با 5 جلسه و بعضی شهرستان هم حالا 4 جلسه 3 جلسه به تناسب برگزار شده. راجع به این ضعف اطلاع رسانی هر شبت که ما در معاملات پیشگیری هیچ محدودیتی برای اطلاع رسانی حقیقتا نداریم. اصلا یکی از برنامه هامون آقای عسکری ابتدای جلسه عنوان کردن بخاطر یکی از برنامه هایی که به ما ابلاغ شده موضوع همی اطلاع رسانی، یعنی هر اقدامی که ما در معاملات پیشگیری انجام میدیم باید اطلاع رسانی بشه. یعنی اگر حالا چه قبلش چه بعدش، قبلش برای اینکه مردم بدونن بالاخره این اقدام قرار هست تو معاونت صورت بگیره و بعدش که مردم از نتایجش آگاهی پیدا بکنن، عرض کردم هیچ محدودیتی برای اطلاع رسانی برنامه های معاونت پیشگیری وجود نداره و ما امسال خب 2 جلسه تا الان برگزار شده و تو 3 ماه اخیر انشاءالله سال آینده اگر زنده بودیم و در خدمت عزیزان بودیم سعی میکنیم حداقل هر فصل یه نشستی برگزار بکنیم و هر موضوعی که تو حوزه ما باشه و در صلاحیت و جزء وظایف ما باشه ما عرض میکنم انشالله اطلاع رسانی لازم رو انجام خواهیم داد.
با اجازهت من یک توضیح در خصوص این ارتباط با اصحابت، چون همزمان من مدیر پیشگیری بودم مسئول روابطومی داد مستری هست هم توضیح در این خدمت آجا در پیشگیری از جمعه من مدیر پیشگیری از جمعه هستیم و هم قانون رئیس اداره بستان و روابطومی از کنم خدمتتان. حالا برعکس فرمایش شما، البته من تایید میکنم فرمایش شما باید ارتباط باشه، امسال 1403 بیشترین تعامل دادگستری و دستگاه قضایی با رسانه ها داشت. ما 4 تا نشست خبری فقط رئیس کل و دادستان داشتن، 2 تا نشست معاونت مخدم اجتماعی، 4 تا نشست معاونت مخدم حل اختلاف. ما از این نشست خبری
داشتیم خوب بود.
حالا دوستانی که اینجا هستن تلفناشون رو میدم، ما مرجع انعکاس اخبار داریم در یک شبکه ایتایی که به نام دادگستری هستش، تمام اخبار بدون استثنا خودم منعکس می‌کنم. هر عزیزی هم که با بنده تماس داشتن اخبار خواستن بلافاصله یا خودم منعکس کردم یا با ویسکول صحبت کردم یا با دوستان. بعضی از اخبار را من یه روز تو جلسه عزیزان اصحابرسانه گفتم، به فرض ما در خودکشی شهر جولان که اتفاق افتاد و قتل‌هایی که اتفاق افتاد آمار پلیس متقابض با آمار ما بود. به فرض اونا اعلام کردن 5 نفر کشته شده، خودشم خودکشی کرده شده 6 نفر، در حالی که آمار درستی نبود. دوستان بلافاصله از رسانه اینو منعکس کردن، ما مجبور شدیم اصلاحیه بزنیم بگیم که نه تعداد کشتا این تعداد هست و خودکشی با خودکشی شده به فرض 5 تا. بعضی از اخبار ما مجبوریم به لحاظ ملاحظات یا به فرض تا وقتی که آژاق مستعذر هستن خودشان رو ایستاد گستری بهبهان چندین شهرستان رو ایستاد گستری بودن، از قضات عالی تجدید نظر هستن، ایشان چندین سال سابقه مدیریت داشتن. من ببخشید دیگه اصلاح ادب نزد آژاق مسائل بگیم، بعضی از اخبار نمیتونیم تا قبل از قطعیت حکم انتشار اسامی داشته باشیم. بعد دوستان پلیس میان بلافاصله بعد از یک قتل یا یک خودکشی اسم فردم به فرض قاتل میگن، اسم مقتولم به سادگی به راحتی میگن. خب ببینید اینا یه تبعات اجتماعی داره. به فرض در قتلی که یا حالا خودکشی که تلافرش پیش اومد یه حوزه قضایی واسه یه صلاحیت جغرافیایی تعریف شده. وقتی یه جرمی در خارج از حوزه قضایی در تهران زرندیه یا ربات کبیر پیش میاد تمام رسانه‌های استان محتوم شدن که قتل تلافرش همدانی. خب این حوزه قضایی و صلاحیت جغرافی به ما اجازه نمیده پرونده‌ای که دست ما نیست، اصلا اطلاعاتی ما نداریم، ما فقط یه به عنوان مرجع موتی نیابت موجبی نیابت ما اعطا نیابت شده یه سری اطلاعاتی به فرض حساباش مسدود کردن تلافرشش حالا قرم کردن که سوء استفاده ای نشه. اطلاعات جز به جز این قتل یا همون خودکشی که فعلا تحت بررسی یا قتل اتفاق افتاده یا خودکشیه در خارج از استان بوده و تمام دوستان رسانه تماس داشتن که شما اطلاعات بدین که چی شده، چرا به ما اطلاعات شفاف نمیگن. وقتی خارج از حوزه قضایی هستش ما اطلاعاتی از این حیث نداریم، نمیتونیم اطلاعات قضایی بدیم. لذا این آقای مزاری من با کسب اجازه از جناب آقای مهینی خدمتتون میگم معاونت اجتماعی اسمش به خودشه، تنها معاونت رویکرد اجتماعی داره با تمام دستگاه. شما هر لحظه تشریف بیارید اینجا، خود شخص آقا معینی، حتی انفرادی هم دوستان رسانه بیان. ما برنامه داریم انشاءالله سال دیگه چه بسا سالهای قبل هم داشتیم در خبرگزاریتون حاضر بشیم به اتفاق آقا معینی، بیایم اونجا سوالاتون اونجا اصلا تخصصی اصلا بیایم خدمتتون، و حتما هم با اجازه آقا سال دیگه ما 4 تا نشست انشاءالله در خود معاونت خواهیم داشت، زمینی که در بقیه معاونت هم خواهد بود.
ببخشید خواهش که یه دست دیگه خواهش با هر کس به اجازه از روی شماره همراهتون رو بفرمایید که دوستانم داشته باشن که
چشم رو ایدم میکنم بعدا هم خطی با خستری خدمت رو بیدم به بایی کنم
حالا ارز بکنم همون شکر یه مسئله مشاره کنم. خب از کم در وحلی اول ما تو معاینه پیشیش محدودیت نداریم، اون تو خب بعضی موارد دیگه اون ناشی از بالاخره قانونی هستش که اجازه نمیده به ما بعضی موضوعات رو بتونیم اطلاع رسان. اون اصلا تو چارچوب حالا وظایف معاونت پیشگیری نمیگنجه. حالا اگر جرمی به صورت موردی اتفاق بیفته، قتلی اتفاق بیفته، یا فرض کنید کلاهبرداری اتفاق بیفته، یک شخصی دولتی غیر دولتی دستگیر بشه، شاید این دیگه در صلاحیت دادستان و مجموعه دادسرا هست که عرض کردم اون محدودیت قانونی ممکنه وجود داشته باشه تو حوزه اطلاع رسانی. ولی اونی که به ما مرتبط هستش مطمئن باشید همونجور که آیه عسکری شده، هر لحظه‌ای که شما بخواید ما توضیحات کامل راجع به برنامه خودمون انشاءالله خواهیم داد. و راجع به طرح قاضی مدرسه شما سوال کردید، ببین من اینو توی جلسه مطرح کردم. ما خیلی از مشکلاتی که برای بالاخره فرزندان و دانش آموزان حالا ممکنه پیش بیاد، اینا به سمت جرم و جنایت و ناهنجاری‌های اجتماعی سوق پیدا می‌کنن، ناشی از بالاخره اون عدم پیش‌بینی اقداماتی هستش که خود ما انجام می‌دیم. یکی از تو جلسه حالا پیشگیری با موضوع همین نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان من اینو توضیح دادم. ببینید در دوران کرونا ما سیستم مدرسه‌مون خب تا قبل از کرونا به صورت حضوری بود، یه دفعه کرونا که اومد از حضوری به در واقع فضای حقیقی به سمت فضای مجازی سوق پیدا کرد. خیلی از دانش آموزان ما حالا قبل از کرونا بالاخره موبایل و نمیدونم این وسایلی که میتونستن ارتباط بگیرن با فضای مجازی در اختیار داشتن، ولی خیلی هم واقعا اصلا هیچ اطلاعی از فضای مجازی نداشتن. یه دفعه ضرورت ایجاب کرد که همه دانش آموزان برن تو فضای مجازی بدون اینکه هیچ ضابطه‌ای وجود داشته باشه. یه دفعه ما این فضا رو باز کردیم برای دانش آموزان خودمون، برای کسایی که بالاخره آینده دار این مملکت هستن، بدون هیچ ضابطه این فضا باز شد و خیلی از مشکلاتی که الان گریبانگیر جامعه ما هستش واقعا ناشی از من فکر میکنم همین موضوع باشه. خیلی از اقدامات و ناهنجاری هایی که در سطح بالاخره دانش آموزان هست من فکر میکنم ناشی از همین موضوع فضای مجازی باشه که متاسفانه تو کشور ما خیلی فضا باز هستش. الان تو کشورهای غربی، تو کشورهایی که دایی هستن سختگیری‌های خیلی زیادی میشه برای افرادی که به فرض زیر سن قانونی هستن، یعنی چه برای والدین چه برای خود افرادی که زیر سن قانونی هستن مقررات خیلی سختگیرانه وضع شده که اینا نتونم همینجوری به صورت رها و آزاد از هر فضایی تو فضای مجازی بتونم استفاده بکنم. که عرض کردم مشکل اصلی من فکر می‌کنم بیشتر مشکلات ما ناشی از اینه. و موضوع بعدم بحث نابسامانی‌های اجتماعی ناشی از مشکلات اقتصادی. بالاخره اینم میتونه نقش داشته باشه. خیلی از بزهکارانی که زیر سن قانونی هستن و مرتکب جرم شدن، ما وقتی پیشینه‌شون رو نگاه میکنیم حالا یا مشکلات خانوادگی داشتن که اون مشکلات خانوادگی هم برمیگرده باز به مشکلات اقتصادی، حالا به دلایل اقتصادی به فرض خانواده زن و شوهر از هم جدا شدن، فرزندان طلاق هستن، یا به دلیل مشکلات اقتصادی اینا ترک تحصیل کردن، یکی از دلایلی که بالاخره میتونه زمینه ساز گرایش فرزندان ما به جرم و ناهنجاری اجتماعی باشه، همین بحث ترک تحصیل هست که اونم بخش شرز میکنم ممکنه ناشی از همین مشکلات اقتصادی باشه. من در خدمت بقیه از این هست.
شرمنده این بحث که کردم جانو از که واقعا نافیت زحمات انجام شده نبود تا حقیقتش. از نفاقیم واقعا بگم از وقتی آقای از وقتی آقای ادامت پا تشریف بودن واقعا فضا باستر شد برای رسانه. حالا من با خود آقای ادامت خانم تو مسجد ادت گفتم تو مسجد
شهیدی شما خاطرتون جمع باشه هر ارتباطی با دستگاه بازاری داشته باشه ما انشاءالله خدمت
خود داری عوالت شما
سوال نداریم؟
نه تو موضع مشروبات الکلی که با ما بیاندام
در زمینه یه حالا توضیح و تهیه و توضیح مشروبات الکلی استفاده از مشروبات الکلی خب بالاخره هم تهیه و توضیحش و هم استفادهش طبق قانون جرم هستش و کسانی که مرتکب این جرم میشن قطعا تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و این قانون یکی از برنامه‌های جاری دادسرا و دادگاه ما هستش که هر موردی که کشف میشه و شناسایی میشه قطعا با توضیح کنندگان برخورد صورت خواهد گرفت. من خودم در دادگستری شهرستان بهار در دادگاه انقلاب کار میکردم، اونجا موارد زیادی بود که از سمت غرب کشور، از سمت حالا استانهای کرمانشاه و استانهای حالا کردستان، اونایی که وارد استان ما میشد کشف و شناسایی میشد و بعضاً به عنوان قاچاق باشون برخورد صورت میگرفت. ولی اینکه حالا خود معاونت اجتماعی برنامه مدونی داشته باشه برای برخورد با حالا این نوع بزه و بزهکاری ما در سال جاری برنامه خاصی نداشتیم. ولی خب عرض میکنم جز برنامه حالا جاری روتین
چون امسال هم چند فقط مرگومی رو تفاقه کنید
حالا اون مشروبات در واقع دستساز بود. حالا اینی که عرض کردم خدمتون واسه مشروبات خارجی که وارد استان ما میشه. بفرمایید خدمت بقیه.
این سوال داره من یه سوال دیگه
باید شد.
یه همه باید سوال داشته باشه. آمده باید سوال دیگه.
بفرمایید. بس خیلی میتونم دست از تازیت های موینی تاعت خلوم باشه. موضوعی که فرمودیم بحث عطب بیدانه آیا فقط تنها تولیدی ها رو چیز میکنیم واحد های تولیدی رو بررسی میشه یا اینکه مثلا میگم تو گلخانه ها اینها عطب بیدانه خیلی زیاده و این موضوع خیلی مثلا مسئله ای که باید بهش بپردازیم.
بله، تو همه واحدها بله بایستی برخورد صورت بگیره. ما عرض کردم جزء برنامه هم هست که انشالله با شدت و عدت بیشتر این موضوع برود پیدا بکنم.
جمعه من سوال ایشون تکمیل کنم. یه سری از مدیران واحدهای تولیدی صنعتی حالا تو این جلسه شورای گفتگو هم بود مطرح شد و توی جلسه دیگه هم درخواست داشتن حتی از مارستان ایران که میگفتن ما خواهش میکنیم از دادستان که اجازه بدن ما بتونیم از اتباع استفاده کنیم. دلیلش هم همین موضوع بود که ارسالی بهش اشاره کردیم کم ارزان بودن این نیروی کار. همین میگفتن که کارگر ایرانی کار مثلا تو فولاد راد نمونه شده. میگم ما کارگر میاریم 12 تومان حقوق بهش میدیم به اضافه بیمه هم به اضافه سرویس هم رو نقل و اینا، اما اینا یه ما کار میکنن و باینه میسن و میرن. ولی اتباع بیگانه به راحتی این کار انجام میدن و قبول میکنن. یه کارهای ساختمانی که حالا تو استان ما خیلی خوشبختانه کم، اما تو قم من دیدم واقعا خیلی زیاده. یا مثلا تو تهران کارگران ساختمانی خیلی از اتباع بیگانه استفاده بشه. نمیدونم حالا توی زمینه درخواستی شما داشتید نداشتید.
ببین حالا من یه توضیح هم که لازم بود اول بگم، خوشبختانه استان ما جز استانهای ممنوعه هست.
بله بله بسیار
حضور اطفا اینجا تو استان ما ممنوع است و آماری هم که دادم خدمتون 1500 نفر تبعه مجاز، حالا بیش از 2000 غیر مجاز اونی که استانداری به ما اعلام کرده، نسبت به همین استانهای همجوار ما واقعا چیزی نیست. منتها خب همین تعدادم که هست ممکنه منشأ خیلی از جرائم و اتفاقاتی باشه که بالاخره عرض کردم اون حساسیتی هم که جامعه نسبت بهش داره. ببینه همون اتفاقی که تو تهران افتاد، یه دانشجوی به قتل رسید، بعد از اینکه بازسازی صحنه رو بخواست انجام بدن این صورت اون متهم رو پوشونده بودن و بین مردم شایع شده بود که اینا افغانی هست، چون افغانی هم مردم نمیخوان مردم بفهمن که اینا تبعی خارجی هستن، صورتشون رو پوشوندن. این حساسیت بالاخره بین مردم هستش و قانون هم هیچ استثنایی قائل نشده. اینجور نیست که الان بگیم فلان واحد تولیدی چون نیاز داره پس دیگه مجاز باشه به استفاده از تبعی خارجی، و تا الان هم درخواستی حداقل حالا معاونت ما یا حالا بقیه دوستان تو حوزه دادسرا درخواستی مدنی بر که اجازه داده بشه اینا از تبعی خارجی استفاده بکنن نداشتیم و عرض کردم هیچ استثنایی هم قانون قائل نشده. ما ملاکمون برای برخورد بالاخره قانون هستش، اگه قانون اجازه داده باشه ما مشکلی نداریم.
دست شما درد.
آمار پرونده های تغییر کاربری های از که اگر بتونید برام بعد یکی از موضوعات مهمی که مطرح هستش بس همین تغییر کاربری اراضی هست که متاسفانه تو استان ما بعضی از شهرستانی که حالا من خودم به عین دیدم این موضوع خیلی شایع هستش. خب تغییر کاربری همونجور که میدونید جرم هستش که کسی که مرتکب تغییر کاربری بشه تا قبل از سال 85 اون موضوع تخریب اون محل مطرح نبود، ولی بعد از سال 85 هم تخریب میشه محل و همین که با جرائم سنگین حالا کسایی که مرتکب تغییر کاربری شدن مواجه میشن. انشالله حالا آمارم آقای عسکری زحمت میکشن میارن و اینم یکی از برنامه‌هایی هستش که بالاخره به صورت روتین توی دادسرا داره انجام میشه و دادستان ما در سطح استان موضوع تغییر کاربری هم پیگیری میکنن.
فقط بگیم بیشترین تغییر کاربری هم در کدوم شهرستان هست اونم اگر
اینو ندارم من الان آماری که بدیم حالا بیشترین تغییر کاربری اینو الان ندارم.
دوستان سوالی دارن؟